مجله
پزشکی.
پزشکی به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی بهمن ماه 6/11/1400 رو آغاز میکنیم. مسمومیت ها. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن. مسمومیت های غذایی. مسمومیت با مواد شوینده و تمیز کننده. علائم مسمومیت ها. بهترین اقدام در هنگام وقوع مسمومیت. استفاده بیش از حد از داروها و مسمومیت دارویی. این برنامه مجله پزشکی راجع به مسمومیت ها میخواییم صحبت کنیم. در هنگامی که مسمومیت اتفاق میفته بهترین کار چیه؟ آیا باید فرد استراحت کنه؟ باید با اورژانس تماس بگیریم؟ یا اینکه میتونیم از یک سری درمانهای خانگی استفاده کنیم؟ میزبانان شما در این مجله پزشکی. هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. رادیو صداست و صدای ما رو اگر درست، شفاف و دقیق میشنوید، صدا بردار بهنام سلیمی. بخشای کوتاه در طول برنامه خواهید شنید که مرجان قندی و خانم مظفری تهیه کردن. آمار و ارقام کرونا ویروس رو امین ضیایی قرائت خواهد کرد. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و به نمایندگی از همه همکارانم تا ساعت 16 با شما خواهم بود. پیامک 30102، تلفن 021-22-65-28-76. مهمان این برنامه مجله پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص طب اورژانس و فلوشیپ فوق تخصصی سمشناسی بالینی و مسمومیت ها، خانم دکتر میترا رحیمی. قرار راجع به مسمومیت ها صحبت کنیم و دکتر میترا رحیمی که به صورت فوق تخصصی کارشون در همین زمینه هست، یعنی سمشناسی بالینی و مسمومیت ها، مهمان برنامه هستن. خب دکتر رحیمی خوش آمدید به برنامه. دکتر سخت نیست کار به مسمومیت ها؟
از سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز. انشالله که همگی سلامت و دلشاد باشین. در مورد سختیش بله میشه گفت سخته.
فکر میکنم که خودت به اورژانس که کار اسمش روشه دیگه، همش اورژانسه و مسئولیت هم تصمیم گیری های خیلی مهمی داره و به هر صورت خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در بیمارستان دانشگاهی لقمان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در واقع مرکز مسمومیت های دور سفلام دکتر.
بله بله، بیمارستان لقمان حکیم یه سابقه بیش از 50 سال داره و قطب علمی سمشناسی کشوره.
خب دکتر، ما وقتی زمستون میشه همیشه یه بخشی از اخبار در رابطه با مرگ ناشی از گاز مونوکسید کربونه. شما تا حالا چند یعنی تو ذهنتون هست که حدوداً آیا هر سال داشتین مسمومیت با مونوکسید کربن، یعنی این رو داریم می‌بینین مرتب همچنان، یعنی که کمتر شده این سالا؟
نه متاسفانه آمار کم نشده. ما هر سال تو تمام ماهای سال، ولی خب قطعا با ارجحیت ماهای پاییز و زمستان، درگیر مسمومیت مونوکسید کربن هستیم. حتی پایان‌نامه یکی از اینترنا که با من داشت، بله، به طور متوسط توی یه دوره زمانی 5 ساله ما حدود بیش از 200 مورد مسمومیت داشتیم که بستری شده بودن.
خب 200 عدد قابل توجه دیگه بعد بله. از این همه هوش. خب دکتر رحیمی چی کار کنیم که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن نشیم؟ یعنی پیشگیری داره یا نه؟
بله اتفاقا اصلا من برای همین امروز اینجا هستم که صحبت کنیم در مورد این که مسمومیت مونوکسید کربن یه مسمومیت با گازیه که بیرنگ، بیبوه، شفافه. بنابراین میبینید که تشخیصش خیلی سخته برای همه آدم ها، چه کارشناس باشن چه نه، چه پزشک باشن چه خیر، هر کدوم از این حالت ها که باشن متاسفانه یه بی‌احتیاطی میتونه اونا رو به ورطه این مسمومیت هولناک بندازه. بله راه پیشگیری داره.
دکتر رحیمی شما گفتید مسمومیت هولناک، یعنی اگر کسی دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بشه ممکنه جون خودش هم از دست بده؟
بله البته واقعیت تلخ اینه که خیلی آمار بسیار زیادی از این مسمومیت ها اصلا به دست ما پزشکا در بیمارستان ها نمیرسن و متاسفانه سر از سازمان پزشکی قانونی در میارن. مواردی هستن که برای اتوپسی و کالبد شکافی بله. جسد ارجاع میشن. بله
خب دکتر رحیمی چی کار کنیم که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن نشیم؟ یعنی پیشگیریش
در واقع بهترین راه پیشگیری توی این مسمومیت، از اونجایی که شایع ترین عامل مسمومیت احتراق ناقص مواد سوختنی بله. هست، حالا چه نفت چه گازوئیل چه بنزین، باید کاری بکنیم که این گاز مونوکسید کربن که حاصل این احتراق ناقص سوخت هست یه راه خروجی خوب داشته باشه. هر جایی که یه وسیله گرم کننده و حرارتی وجود داره.
بسیار خوب. خب دکتر رحیمی کسی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن میشه خودش متوجه میشه؟ یعنی مثلا یا این که نه میبینن که افراد در خواب، حالا داریم دیگه تو خبرها دیگه فوت کردن، آیا حالت تهوعی داره، سردرد، سرگیجه داره، یا این که نه هیچ علامتی نداره؟
واقعیت اینه که اگه مراحل اولیه باشن، هوشیار باشن، یعنی باشن. این که آره. بدشانس نباشن به قولی و توی خواب نباشن بله. این نشت گاز شروع بشه. بله شایع ترین علامتش سردرده، سردرد، تهوع، استفراغ، دلپیچه، بعد گرفتگی عضلات، اینا اون ساعتای دقایق اوله که مریض هنوز هوشیاری خودشو داره، ولی میشه گفت که بعد از گذشته چند ساعت کم کم سطح هوشیاری افت پیدا میکنه. علارغم این که دلشون میخواد از اون محیط خارج شن، ولی دیگه به نوعی میشه توصیفشو اینجوری کرد که مغز فرمان میده ولی اندامها اون فرمان رو گوش نمیدن، توانایی خارج شدن از اون محیط سمی رو ندارن و متاسفانه دراپ میکنن، میافتن و حالشون بد و بدتر میشه.
خیلی خب، پس اگر کسی حالا بخاری روشن داشت، گازی روشن بود و احساس کرد سردرد داره، حالا هوا داره سرش گیج میره، بلندش حداقل پنجره رو باز کنه،
یعنی
محل رو ترک کنه، ممکنه اتفاق بیفته. حالا اگرم نیفتاد که چه بهتر، ولی اگه بیفته خب به نفعشونه. خب دکتر رحیمی، شما در طی سالهایی که در زمینه حالا سمشناسی و مسمومیت رو کار میکنی، بدترین مسمومیت هایی که دیدی ناشی از چیه؟ آیا مواد شوینده است؟ آیا مواد خوراکی، نمیدونم داروها هستن؟ چیه بدترین مسمومیت؟ یعنی که نه بدتر و بهتر ندارین، کشنده ترینشون کدومن؟ چیزی که ما تو فیلم ها میبینیم مارگزیدگی و عقربگزیدگی، فیلم های مستند مثلا میگن این سمیترین ماریه که وجود داره. بدترین چیزایی که شما دیدین چیا بودن؟
خب توی هر زمینه‌ای در واقع ما چند تقسیم بندی داریم، مسمومیت های دارویی رو داریم، مسمومیت های شیمیایی رو داریم، گزش ها رو داریم. تو هر کدومش تو هر فیلدی خطرناکترین خودش رو هم داریم. مثلا توی زمینه گزش عقرب ها ما مثلا مسمومیت گادیم رو داریم که خطرناکترین عقرب ایرانه. خب یعنی بله، به نوعی دارم پاسخ سوال شما رو میدم. در مورد مارها، گزیدگی افعی ها بسیار میتونه کشنده و خطرناک باشه. میشه گفتش که در جهان حدود، مثالی که ذهن شما رو روشن کنه، 200 نوع عقرب وجود داره، ولی مثلا 20 نوعش خطرناک و سمیه. اینه که تو هر زمینه‌ای خطرناکترین نوع خودشو داره. مثلا تو مسمومیت گازها و اینهالیشن و استنشاق ها همین مونوکسید کربن خطرناک ترین.
خیلی خب، پس داریم راجع به خطرناک ترین صحبت میکنیم. دکتر رحیمی، اگر کسی با مسمومیت مونوکسید کربن بیاد به بیمارستان، شما بعدش چیکار میکنید براش؟ یعنی اگر زنده برسه، منظورم به شما، منظورم این بود، اگر زنده برسه اکسیژن میزنید، اصلا میشه کاری کرد یا این که نه دیگه واقعیت این کاری نمیشه کرد؟
نه، واقعیت اینه که خیلی هاشون خوشبختانه نجات پیدا میکنن اگه به موقع بیان. ولی قبل از این که وارد این بله، صحبت در واقع برنامه ریزی درمانیشون و مدیریت درمانشون بشیم، من دلم میخواد که راجع به اصل قصه صحبت کنیم که چی کار کنیم که به این مسمومیت دوچار
بله
نشیم.
بفرمایید خانم دکتر، بفرمایید چی کار کنیم خانم دکتر؟ شیرالات و گاز رو باید چک کنیم؟ اینو ما اصلا تو تلویزیون شنیدیم، به جز این دیگه باید چی کار کنیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، اصل قصه همینه که در مورد نصب وسایل گازسوز، نصب وسایل حرارتی، به خصوص تاکید میکنیم همین شروع فصل سرما، پاییز. البته ما موارد مسمومیت گاز مونوکسید کربن رو توی تابستان هم گزارشاتش رو کم و بیش خیلی کم داریم، توی بهار به ندرت اتفاق میفته. ولی خب حقیقت اینه که از همون اوایل پاییز که خانواده ها تو تمام جاهای دنیا، حالا از جمله ایران، چه مناطق روستایی چه مناطق شهری، شروع میکنن بخاری ها رو نصب کردن، این باید که در حقیقت آدمای حرفه‌ای این کارو بسپرن. یعنی اینکه هر کسی فکر نکنه که میتونه بره یه بخاری رو که کناری بوده، تو انباری بوده، برداره و بخواد نصب بکنه. این کار احتیاج به تخصص همین زمینه رو داره، یعنی کسی که نصاب باشه باید این کار رو بله، بکنه، بدون داره این خروجی گازها رو به کجا وصل میکنه. ما متاسفانه این اتفاق بد میفته که یه خانواده ای گرفتار میشن، جسد همشون رو پیدا میکنن و بعد آهن نهاد همه برمیاد که ایداد، چرا این وسایل گازسوز رو درست نصب نکردیم، چرا لوله ها رو چک نکردیم، چرا اون خروجی گاز ها رو دقیقاً کلاهک بخاری ها رو اینا رو بله، پشت بونا و اینا چک نکردیم.
درسته، بله. خب پس دکتر رحیمی، اصلی ترین کار اینه که در همون ابتدا افراد در واقع، حالا هر هزینه هم که از داشته باشه، بله، به هر حال خیلی میارزه به اتفاقات بدی که ممکن اتفاق بیفته، درست باشه، نصب تمام شرایط لوله ها درست باشه، کرک های خروجی درست باشه و باعث میشه ما دچار مسمومیت با مونوکسید کربن نشی.
بله، من توی این پیامای تبلیغاتی که شرکت گاز خوشبختانه بله. هر سال توی رسانه ها، حالا رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، فضای مجازی دیدم که منتشر میکنم و خیلی هم با ارزشه، همیشه به همین موضوع اشاره میکنه که از همون ابتدای ساکن، از همون گام اول بخاری آب گرم کن رو درست نصب کنید. مثلا یکی از نشانه های نصب نادرست اینه که شعله بخاری به صورت زردنگ میسوزه، آبی نمیسوزه. این یه مشکل جدیه که باید بهش توجه بشه. فکر نکنن که آره حالا مثلا بخاری قدیمیه که اینجوریه، نه، این یه توجه خاص رو میطلبه و به خصوص کلاهک بخاری ها رو پشتبونا باید چک کنن. خیلی اوقات تو تابستون این اتفاق میفته که بخاری آب گرم کن اینا روشن نیست و پرندگان میان اونجا لونه سازی میکنن، بعد دیگه هیچ کس نمیره اینو چک کنه. گاز مونوکسید کربن که عرض کردیم بدون رنگ، بدون بو همینجوری خارج میشه، هیچ توجهی نمیشه و اتفاق بد و تلخی که میفته اینه که تو اون اتاق یه خانواده میخوابن، بچه رو میذارن، گهواره نوزادشون رو میذارن و این گاز نشت پیدا میکنه، هیچ کس متوجه نمیشه تا زمانی که کار از کار میگذره و به فرض یه مریض توی کما رو پیدا میکنن، یه خانواده فوت شده رو پیدا میکنن که خیلی غم انگیزه. همکارای آتش نشانی همیشه خاطرات بله. تلخی دارن از این اتفاقا.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. امیدواریم که دیگه واقعا این اتفاق نیفته که بارها هم از طرف شرکت ملی گاز هم از طرف پزشکان هشدار داده شد و دیگه شاید نباشه. خب دکتر رحیمی، اگر بخوایم سوی دیگه از مسمومیت‌ها رو با شما صحبت کنیم، یکی از شایع‌ترین مسمومیت‌هایی که همه برای خود من بارها اتفاق افتاد، مسمومیت با مواد غذاییه که حالا ما در واقع غذایی رو می‌خوریم، مثلا غذایی که خیلی استفاده از سس و سس‌های انواع مایونز هست و ما می‌بریم حالا توی کیفمون می‌ذاریم، بعد اینو می‌خوریم و بعد احساس می‌کنیم کم کم داره حالمون بد میشه، حالت تهوع پیدا می‌کنیم و دیگه اون موقع است که یکی میگه شربت آب لیمو بخور، یکی میگه بیا این قرص ضد تهوع، دیگه هر کسی یه نسخه‌ای داره. مسمومیت‌های غذایی شایعن دکتر رحیمی؟
بله، مسمومیت‌های غذایی تو همه دنیا شایعن، به خصوص خب توی فصل تابستان بله. بیشتر این آمار رو دارن در کل، اگرچه در تمام سال اتفاق میافتن.
بله بله، خانم دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من در مورد مسمومیت‌های غذایی، خب چند تا نکته هست که همیشه توی نگهداری غذا ذکر شده، اینکه برنج رو به خصوص خارج از یخچال نگه ندارن، غذاها مدت طولانی بعد از اینکه پخته شدن همینطور توی محیط بیرون نمونن، به خصوص اگر اون محیط گرم باشه، تبادل هوا وجود نداشته بله. باشه، خب این مستعد اینه که انواع باکتری‌ها و میکروب‌ها توش رو کنن و کلن دردسر آفرین میشن دیگه، چون فقط کافیه که یه غذای نادرست خورده بشه، اصلا کلن دستگاه گوارش به هم میریزه، تهوع، استفراغ، سرگیجه، کرامپای شکم و کلی دردسر که خیلی مواردش هم دقت کردید خانوادگیه، یعنی کل اون خانواده رفتن پیکنیک و یه غذای نادرست با خودشون بردن و در واقع آلودگی میکروبی یا باکتریال پیدا.
قابل توجه کسی که از ساعت 12 ظهر غذا روی میز هست تا ساعت 5 بعد از ظهر و هر کس میاد یه ساعتی میاد غذا رو میخوره و همچنان سر میز میمونه تا شب. خب بیشتر راجع به کل مسمومیت ها با دکتر میترا رحیمی صحبت میکنیم، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب اورژانس و فلوشیپ فوق تخصصی سمشناسی بالینی و مسمومیت ها. بخش بیشتر بدانیم رو بشنویم و بعد هم ادامه گفته.
بیشتر بدانیم. سلام به شما، بخش بیشتر بدانیم رو میشنوید. به دنبال مباحث بیماری‌های قلبی و عروقی که در این بخش بهش پرداختیم، امروز رسیدیم به ورزش و بیماران قلبی و عروقی. همه ما این رو شنیدیم که انجام فعالیت بدنی منظم به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کنه. اما شاید این رو کمتر شنیده باشین که خود بیماران قلبی و عروقی هم زمانی که ورزش می‌کنن و فعالیت بدنی دارن، برای سلامت قلبشون نه فقط مفیده که لازمه. پس تمام تفکراتمون رو از این که بیماران قلبی باید بشینن توی خونه با استراحت کنن کنار بذاریم و صحبت‌های آقای دکتر حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق رو بشنویم.
یکی از مشکلاتی که ما با بیماران قلبی داریم اینی که خانواده هاشون جلوی فعالیت این بیماران رو میگیرن و به ما میگن که این بیمار از خونه بیرون میاد، میره پارک، خرید میره، کار میکنه. ما همچی دستوری نداریم برای بیمار قلبی که نباید اصلا کار و فعالیت کنه، بلکه برعکس، ما وقتی یه بیماری سکته قلبی میکنه، بیماری که جراحی قلب باز انجام میده، بیمارانی که قلبشون ضعیفه، ما اینا رو طبق یه برنامه مشخصی بازتوانی قلبی براشون انجام میدیم، روی تردمیل برن، ورزش کنن، ظرفیت قلب این افراد رو مشخص میکنیم و طبق برنامه‌ای که بهشون میدیم توصیه میکنیم که فعالیت داشته باشن. این اشتباهه که ما فعالیت بیمار قلبی رو محدود کنیم، بلکه برعکس، هر چقدر بیمار قلبی بتونه فعالیت انجام بده و این میزان فعالیتش رو به تدریج افزایش بده، توانایی قلب افزایش پیدا میکنه و ظرفیت قلب، قابلیت کارکرد قلب بالاتر میره. اگر فردی هست که فرزند مثلا تا سر کوچه میرفته تنگ نفس میشده، بعد از برنامه بازتوانی و انجام فعالیت‌های ورزشی که بهشان توصیه میشه، این فرد میتونه توانایی فعالیتش رو افزایش بده. بله، توی فاز حاد بیماری، مثلا بیماری که تازه از سکته قلبی در اومده، بیماری که تازه جراحی قلب انجام داده، تو 6 هفته اول، توی 2 ماه اول فعالیتشو محدود میکنیم، ولی بعد از گذشت 2-3 ماه این فرد طبق برنامه بازتوانی که ما بهش میدیم فعالیتشو شروع میکنه و بعد از چند ماه مثل یک آدم معمولی میتونه زندگیشو کنه، میتونه ورزش کنه، میتونه پیاده روی کنه، میتونه پارک بره، میتونه کارهای معمول روزمره خودشو انجام بده. به همین دلیل ما هیچ وقت فعالیت بیمار قلبی رو محدود نمی کنیم، ولی توصیه این هست که اول ظرفیت قلب رو بر اساس اکو، بر اساس تست ورزش مشخص کنیم و بعد طبق اون برنامه معینی که برای بیمار تعریف میشه برنامه بازتوانیش رو ادامه بده و شروع به فعالیت‌های روزمره‌اش کنه.
افرادی که به بیماری های قلبی و عروقی مبتلا هستن، برای ورزش و فعالیت بدنیشون حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن تا زمان و حجم مناسب ورزش رو برای اونها تعیین بکنن. مراقب سلامتی خودتون باشید. خدا نگهدار.
در رابطه با مسمومیت داریم صحبت میکنیم و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته طب اورژانس، فلوشیپ فوق تخصصی سمشناسی بالینی و مسمومیت، و دکتر میترا رحیمی هم مهمان برنامه ما هستن. پیامک ما 3102، تلفن ما 021-2265-2876. دکتر رحیمی، در رابطه با مسمومیت مونوکسید کربن، حالا اگر بخوایم دور برگردیم به این موضوع، اگر الان من در یک جایی باشم که این در واقع حالا یه اجاق گاز داره ناقص میسوزه و کم کم احساس کنم حالم داره بد میشه، همون وقت زنگ بزنم به اورژانس، زنده میمونم؟
خیلی سوال خوبیه. بله، اگر که این بیماران به موقع آورده بشن، که خبر خوش این که اکثریتشون هم به موقع آورده میشن، یعنی تو همون آماری که گفتم خدمتون ما بررسی 5 ساله کرده بودیم، خدا رو شکر اکثریت این بیماران به موقع خودشون مراجعه کرده بودن، متوجه شده بودن، بلند شده بودن، در رو باز کرده بودن، پنجره رو باز کرده بودن. حتما شنیدید به این مسمومیت قاتل خاموش گفته بله. میشه، یعنی فقط کافیه که فرد تو اون محیط خواب بوده باشه، متوجه نشه و بعد دوچار کمای عمیق میشه، دیگه خودش متوجه نمیشه، مگر اینکه کسی باز تو همون ساعتهای اول و خیلی مهم و بحرانی به دادش برسه، بیارنش بیمارستان به موقع. خبر خوش این که با اکسیژن تراپی درمان میشه. اکسیژن پادزهر این مسمومیت، مریض هایی که به موقع آورده میشن پاسخهای عالی به درمان میدن. ما معمولا توی مرکز بیمارستان بیمارستانی اینا رو به طور متوسط 6 ساعت تحت نظر میگیریم، اکسیژن میدیم، اگر داروی خاص دیگه هم لازم باشه بهشون داده میشه و با حال عمومی خوب بدون اینکه هیچ آسیبی ببینن چنانچه به موقع آورده بشن مرخص میشن.
خب بعد از اینکه مرخص میشن دوباره میرن همون بخاری، همون گاز، همون وضعیت. دکتر بعدش بعد چیکار کنم؟ برن یه خونه دیگه؟
آره باید جاشون عوض کنم. ما یکی از توصیه‌های خیلی 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 مهمی که همیشه به پزشکای جوان میکنیم و آموزشایی که توی کلاسا بهشون میدیم، توی مورنینگای صبحگاهی بهشون میگیم اینه که بعد از اینکه مریض انشالله خوب شد، یه توصیه خیلی مهم اینه که بهش بگیم دوباره به اون مکان برنگرد مگر اینکه اون منبع آلودگی، اون منبع گاز مونوکسید کربن رو شناسایی کرده باشین و اصلاح شده باشه. متاسفانه اینطور بوده که تو خیلی از سالهای قبل رو دارم میگم، مرکزی که توی شهرهای مختلف بودن، بیمار اومده حالش خوب شده رفته و این اشتباه مهلک اتفاق افتاده که برگشتن به همون مرکز، برگشتن به همون مغازه‌ای که آلودگی وجود داشته، به همون خونه‌ای که آب گرم کنه نشتی داشته، بله، به همون در واقع کارخونه‌ای که این سوخت ناقص درش بوده و بعد خدای نکرده حالا این اتفاق بد گزارش شده که ساعت‌ها بعد جسد اون خانواده پیدا شده. همیشه میگیم بر نگردید به اونجا مگر اینکه چک کرده باشید، بدونید منبعش کجا بوده، اون منبع رو
درست کنه، ترمیم،
بله، تعمیر کرده باشید، اصلاح کرده باشید. یه خبر خوبم در این مورد هست که آتش نشانی تمام ایران به صورت رایگان این کار انجام میده. یعنی کافیه که با مرکز آتش نشانی تماس بگیرن، بگن که یه مریضی داشتن توی این خونه، توی این اداره، توی این کارخونه، هر جایی که بله، بودن و مریض رو بردن بیمارستان، حالا شک دارن، هنوز پیدا نکردن اون منبع رو. البته من بگم بعضی آدم ها، بعضی خانواده ها خودشون میدونن و میدونن این بخاری بد میسوزه، میدونن این آب گرم کنه لولش شله بده،
بله،
ولی اگه بدونن که چه بهتر، اون منبع رو حذف کنن. اگه ندونن از آتش نشانی کمک.
در واقع اینجوری است که اگر یه بار دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شدیم و بهبود پیدا کردیم، دیگه با ما کاری نداشته باشه، بله، ایمیل باشیم، همیشه هست دیگه.
بله، تا زمانی که اون منبع وجود داره خطر ریسکم، بله، وجود داره.
خیلی خوب، پس در این رابطه کلا در رابطه با مسمومیت داریم حرف زدیم. سوالات هم خیلی زیاده و راجب نگهدارنده مواد غذایی پرسن که باعث مسمومیت میشن یا نه، راجب کنسروا سوال داریم، دکتر رحیمی راجب کفچمار و عقرب‌های زرد در بیابان حسین کبیری مثل حسین کرمان سوال کردن که چیکار کنیم بعد عقرب گزیدگی، و همچنین سوالاتی که در رابطه با مسمومیت‌های نوشیدنی یا مواد مختلف هست. به اتفاق تلفن ها رو بشنویم، 021-22-65-28-76 و بعد هم ادامه صحبت با دکتر میترا رحیم.
نزدیک عید نوروزه و ما خانواده ما 9 نفره، باور کنید آقا گاهی اوقات خانواده ما مشکل دارن، وسواس دارن، یه فرش و مثلا یا یه قاچرا یا یه دستمال و یه لیوانو 18 دفعه میشورن، بعد برمیدارن با این مواد شوینده 4-5 رقم قاطی میکنه. اصلا ما هم که حالا سیگار میکشیم، حالا هوای پاک تهران رو مصرف میکنیم، برعکس هم میگم، اینو خواهش میکنم به یه یادآوری، زیرنویسی، تیزری، چون صدمات جبران ناپذیری میکنه و نمیشه ساده و خودمونی جمعش کرد. همین وایت تیک نمیدونم سپید کننده، آبی کننده، مایه لباسی، برف، تا هر چی گیرشون میاد قاطی میکنه. بابا ما مرد خونه بیرون میم متوجه میشیم چه هوای نامطبوعیه، در حالم که فضای مشخصی دیگه سرماست.
بفرمایید علائم مسمومیت کدام ها هستند که در صورتی که آدم اینها رو احساس کنه بفهمه که داره اتفاقی میفته؟ با تشکر.
مفت افسرده قضایی چطوری پیدا بکنیم؟ ما سنمون بالاست، مثلا من معده‌مون مثل قبل نیست، بعد چی کار کنیم که مسئولیت قضایی پیدا نکنیم؟ و من سبزیجات میوه‌جات خیلی استفاده میکنم. اصلا خواهش میکنم کارشناس محترم اینو با توضیح بده.